أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استعينوا بهو خير ناصر مبين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه الله وفضل جعله إلى الله إن الله بصير بالعباد. ما ضمن سلام خدمت همه بینندگان عزیز و تبریک میلاد آقا امام باقر سلام الله علیه، تقریبا جدیدترین بحثی که ما در این هفته مواجه بودیم، مخصوصا اینکه بعضی از ماهواره ها رفت و انجنز مفصل بود، دو تن از مفتیان تقریبا تراب اول عربستان سعودی، هم شیخ عبدالله بن جبری و هم شیخ عبدالرحمن براد، رسما فتوا دادند در وجوب تخریب حرم ائمه علیهم السلام و همه صالحان، و این خیلی واقعا دردآور هست که میبینیم در یک عصری که حرم مطهر آقا رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم جلوی چشم اونها مورد عنایت تمام مسلمانان جهان هست، نه تنها شیعه، در ایام حج که حج تمتع و که حج عمره ما میبینیم مسلمان ها از گوشه و کنار جهان که به مدینه منوره مشرف میشوند پروانه‌وار اطراف حرم مطهر آقا رسول اکرم میچرخند، و اگر ترس از برخورد خشن و خالیت نباشد حرم مطهر را در آغوش میکشند. ولی متاسفانه میبینیم این مفتیانی که عملا در اختیار استکبار جهانی و دشمنان اسلام قرار گرفتند، هر روز یک فتوا صادر میکنند، روزی فتوا بر قتل شیعه، جهاد علیه شیعه، نمیدانم مساعدت نظامی نسبت به اهل سنت در عراق، یک روزی هم در رابطه با نابودی حرم مطهر ائمه علیهم السلام. این واقعا خیلی دردآور هست. من وقتی این دو تا فتوا را دیدم، الان از انترنت گرفتم جلوم هست، خیلی درام دردآور هست که وقتی مثل شیخ عبدالله بن جبری که تقریبا شخصیت شماره دوی عربستان به حساب میاد، رحمان فتوا میدهد که میگه بذالک بلاشک شرک بالعباده و تعظیم لهؤلاء الانباط الواجب و حجم تلک الابنیه، واجب است که تمام این بناها را که حرم مطهر ائمه علیهم السلام و صالحان است نابود کنند. و حتی در یک جایی من دیدم که ایشون با کمال نمیدونم حالا چه تعبیری بکنم که ما بنا داریم بر این کن ادب رو رعایت کنیم، ایشون از حرم عسکریه سلام الله علیهما به عنوان بت شیعیان تعبیر میکنند و اظهار خوشنودی از نابودی این محل. حالا من نمیدونم آیا فردای قیامت در برابر نبی مکرم چه پاسخی دارند، آیا نتیجه قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، که مودت قربا را خدای عالم اجر رسالت قرار داده، فردا چه پاسخی دارند. حالا انشاءالله اگر فرصتی بود که ما در یک جلسه در رابطه با بنای علی‌القبور که در حقیقت یک منطق قرآنی است و مفهوم قرآنی است که صراحت داره در سوره کهف آیه 21 که اونهایی که با در رابطه با قبور اصحاب کهف بحث داشتن، قرآن دیگه این رو خیلی صراحت و بدون چیز بداره و با قال الذین غلبوا علی امرهم لنتخذن علیهم مسجدا، آنان که در نزاع بودند که بر روی قبر اون پاکان از آب ترکیه کنند، آخر بر این تصمیم گرفتند که بر روی قبر آنان مسجد بنا کنند. این دیگه منطق قرآنی است که روایت نیست که ما بخواهیم در سندش یا در مضمونش خطه کنیم.
حالا انشاءالله اگر فرصتی بشه در یکی از این هفته ها اصلا مسئله بنای قبور هم از منظر قرآن، هم از منظر سنت و هم از منظر صحابه و هم در گذر تاریخ قبل از ظهور وهابیت که بوده، اینها رو انشاءالله در یک جلسه باید مفصل انشاءالله بحث کنیم. بینندگان عزیز خودشون به قضاوت ببینن، ببینن این سهار 5% وهابیت که چه فتنه‌هایی دارن، دفاع می کنن، همون تعبیر جناب احمد بن دهلان مفتی مکی مکرمه که میگه وکانت فتنتهم من المصائب التي تصیب بها اهل الاسلام. فتنه وهابیت از مصیبت هایی که جهان اسلام گرفتار او شده. فتنه وهابیت صفحه 19.
بله، خیلی ممنون و متشکر که به این مطلب بسیار مهم اشاره کردید که به هر حال لازم هست همه اونهایی که دل می‌سوزانند برای مفاهیم و ارزش‌های واقعی قرآنی و ارزش‌های واقعی اسلام این مقدار به خود بیان و از این بی‌تفاوتی نسبت به مسائل جاری که در جهان اسلام هست خارج بشن و سطحی نگاه نکنند فرقه وهابیت رو و فلاسفه‌های اونها رو. و به هر حال حتی کسانی و سازمان‌ها و گروه‌هایی که دسترسی به مجامع بین‌المللی دارن ما تقاضا می‌کنیم که عزیزان اساتید دانشگاه، محققان، دانشمندان، علما بنویسند مطالبی و فرض کنند به سازمان‌های دولتی. بعضی از دوستان چنین تلاش‌هایی رو شروع کردن و انشاءالله عزیزانی که خاطر باشن تکس و تلفن و اینها رو اثر شبکه سلام ما در اختیارتون می‌گذاریم به سازمان حقوق بشر، سازمان‌های یونیسف، سازمان حفظ آثار باستانی. باید در این زمینه‌ها تلاش کرد حقوقدانان از عالی مقداری که واقعاً ریشه مذهبی دارند، دوستدار اهل بیت هستند. من همینجا از همه وکلا حقوقدانان درخواست می‌کنم که واقعاً بیایید و ما رو کمک کنید در همین جهت. ما نباید بگذاریم که هر کسی به خودش اجازه میده قلم رو به دست بگیره با اجازات با عقاید میلیون‌ها انسان بازی کنه و کسانی که به هر حال ادعایی دارن که نام دین و اسلام و رهبر اسلامی رو روی خودشون گذاشتن بتونن فتوا صادر بکنن و این قداست رو حتی بشکنن و حرمت‌شکنی رو به حد اعلای خودش برسونن. یعنی نمونه بارز تروریسم رو ما در این فتواها میبینیم. یعنی اگر دنیای امروز به دنبال این هست که تروریسم رو محکوم بکنه، ریشه‌کن بکنه، باید از همین جاها شروع بکنه. نباید همه اسلام، همه مسلمانان و همه علما و دانشمندان اسلامی رو نگاه کنن با یک چشم. تنها ما اعلام میکنیم به همه مجامع بین‌المللی، به همه دولت‌ها، به همه ملت‌ها، یک فرقه خشونت‌گر، خشونت‌طلب و افزون‌خواه وجود دارد به نام فرقه زالده وهابیت که امت یک فارسی اسلام رو به هم ریخته و هر روز فتوایی صادر میکنه برای قتل و غارت و هدم آثار اونها و توهین به مقدسات اونها. در حال این انشاءالله یک حرکتی باشه، گرچه ما اینها رو تمام به خانه نیش میگیریم، نشانه ایست از توسعه فرهنگ غنی شیعه که اینها به گردابی افتادن و درم دست و پا میزنن و چاره ندارن جز این که این فتواهای بی‌ارزش رو صادر کنن. شما قدیمی موضوع بحثمون در این برنامه هست قرآن کریم، تحریف یا عدم تحریف آن. آیا اتهام تحریف قرآن به شیعه از نظر عقل قابل قبول هست یا خیر؟
من قبل از اینکه این رو پاسخ بدم در ضمن صحبت‌های حضرت عالی که ذهنم آمد که بینندگان عزیز شدت کنند که همین دیروز بعد از ظهر بود یکی از مراجع دامه تربیع حضرت آیت الله رضوان مکارم شیرازی یک اطلاعیه 12 ماده‌ای صادر کردند در محکومیت این فتاوای وهابیت در رابطه با جواز قتل شیعیان که ما عین این رو در سایتمون در تازه‌های خبری گذاشتیم. و نکته دیگر که بینندگان عزیز توجه کنند به دنبال این فتاوای شوم حزم بخور عمد ائمه علیهم السلام و صالحان همین دیروز بود در خبرها آمد. ما بعضی از این خبرها رو در سایتمون هم در این تازه‌های خبری همین دیشب بعد از ساعت 12 بود که خبرها رو اینترنت ما گذاشتیم که در خود عراق چند مورد امامزاده ها را این دار از حفاظت چندان برخوردار نبود، همین دیروز در ترین روز اینا حمله کردن و ویران کردن و یک سری کارهای خشن و ضد انسانی همین دیروز و ترین روز به دنبال صدور این فتاوا در عراق انجام شد. اما در رابطه با این جمله جزداری در مهم مسئله تحریف قرآن، من قبل از اینکه وارد این پاسخ به سؤال حضرت عالی بشم این رو بینندگان عزیز دقت کنند که یکی از عواملی که هم خود شیخ جبرین هم عبدالرحمن براد هم زرقاوی هم غرقاوی اینها همه اونهایی که میان کفر شیعه رو اثبات میکنن فتوا به جواز قتل شیعه صادر میکنن، یکی از هر دوی اینها این هست که شیعه معتقد به تحریف قرآن هست و این قرآن موجود را قرآن منزل علی رسول الله نمیدانن. اصلا این قضیه رو من اصلا کاری به گذر تاریخ روایات نظر یک فقها ندارم، اصلا شما از نظر عقل این رو در نظر بگیرید شیعیان یک عده قلیل 100 نفره 500 نفره 1000 نفره نیستن در داخل یک قلعه زندگی کنند. الان الحمدلله شیعیان در ایران، پاکستان، افغانستان، بحرین، اروپا، آمریکا همه جا منتشر هستند و در جلسات شور قرآن میخوانن، ختم قرآن دارن، حفاظ قرآن. الان ایران شاید بیش از حفاظ خیلی از کشورهای عربی هست. اگر چنان که واقعا اینها تحریف که قرآن بودن، آیا کسی تا به حال دیده یا شنیده یا در یک کتابی خوانده که شیعه یک قرآنی دارد که مثلا به جای سر 14 سوره 115 سوره داشته باشد، به جای نظم 1666 آیه مثلا 4 آیه اضافه داشته باشه و اضافه الان این آمار رو که من دارم عرض می کنم دارالقرآن کریم که زیر نظر مرجع عالی‌قدر حضرت آیت الله رضوان گلپایگانه بود، بنده افتخار داشتم چند سالی در اونجا در خدمت آقایان بودیم، کلیه تفاسیر و علوم قرآن که توسط شیعه نوشته شده اینها جمع کردن یک مجموعه 5000 عنوان تعلیقات شیعه در حوزه قرآنی جمع شده. حالا ببینیم آقایان اهل سنت که این همه جمع قرآن میزنن در مجموع 4 مذهب میکنن 4 برابر یا 2 برابر این تعلیق در حوزه علوم قرآن و تفسیر قرآن داشته باشند. و من پایان پاسخ حضرت عالی رو یک جمله از یکی از دانشمندان معاصر و بلند آوازه اهل سنت جناب شیخ محمد غزالی هست که در کتاب دفاع عن العقیده و شریعه ایشون میگه سمعت من هؤلاء یقولون فی مجلس إن للشيعة قرآنا آخر يزيد وينقص عن قرآننا المعروف. که در یک مجلسی بودیم، بعضی از این افراد بودن شیعه قرآنی دارد با این قرآنی که در میان مسلمین هست تفاوت داره،
فقل فده انها در قرآن اینها بوده این قرآن کجا لماذا لم یتبع الانس و الجن الا نسخه من خلال هذا الدهر کبیر این قرآن کجا که این انس یک نسخه در طول این چهار دهر به این دلبته پیدا نکرده لماذا یتابع ها در افترا من نمیدانم این برادران اهل سنت ما چرا این افترا را به سینه میزنند و لماذا هذا الکذب علی الناس و علی الوحی این دروغ را بر مردم و بر وحی اینها به چه مجردی صادر میکنند و دهها از این آقایان ما داریم که به صراحت اصرار دارند و تصریح دارند بر اینچنین افترا از بر متاسفانه ما میبینیم در همین فتوای آقای براج و جبرین که در همین یکی دو هفته اخیر صادر شده باز میبینیم براج صراحت داره بر این که یکی از عوامل کفر که در شیعه هست عقیده آنها به تحریف قرآن هست حالا من نمیدانم این چی هست از دیگه را سردر نیاوردیم اگر خوب در زمانهای سابق بود حالا محمد بن عبدالوهاب یا ابن تیمیه نقیم جوزیه امکان دسترسی به کراس شیعه نداشت کتابهای شیعه در اختیار اونها نبود الان در این دنیایی که به دنیای ارتباطات مجبور است تمام آثار شیعه در سایتهای مختلف اینترنتی هست کتابها به تمام کتابخانههای بزرگ دنیا فرستاده شده اینها نمیدونم روی چه عقلی روی چه فکری چه اندیشه تو اطلاعیه ها در میدارن این چنین تهمت ناجوان مردانه به شیعه میزنند و تعصب آورتر هم یک سری وهابی ها یا یک سری از افراد بی خبر هم از این مفتیان بدون هیچ بررسی و بدون هیچ تحقیق این نظر را میپذیرند.
در حال هم که چرس کردن من این فتاوای شوم گرچه دلخراش هست از طرفی و جای تعصب داره ولی آگاهان رو متوجه میکنه، منصفان رو، محققان رو، جوانان رو متوجه میکنه تا اینکه برن واقعا صحت و سقم این ادعاها رو بررسی کنن و وقتی میرن بررسی میکنن مدارک رو و تحقیق میکنن دروغ و کذب و افترا و تهمت اونها برملا میشه بهتر روشن میشه انحراف اونها رو و ما همواره از جهتی خوشحال هستیم که این فتواهای بی ارزش ساده میشه. جناب غزنی، آیا بزرگان و فقهای شیعه که در طول تاریخ بودن در باره عدم تحریف قرآن نظر خاص و صریحی در این زمینه داشتن؟ اگر داشتن توضیح در این زمینه بفرمایید تا انشاءالله برسیم به ادامه سوال ها.
این رو اگر بینندگان عزیز من تقاضا دارم از منصفان از پژوهشگران آثار شیعه و تراث شیعه را در گذر تاریخ مطالعه کنند از زمان مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه که متوفای 381 هجری اواخر در اواخر قرن چهارم هست ببینید مطالبی که در رابطه با قرآن دارد شیخ مفید شیخ طوسی تا فقهای معاصر آیا یک نفر از این فقهای نامدار شیعه تصریح به تحریف قرآن دارند یا نه؟ شما ببینید که عبارتی را که مرحوم شیخ صدوق داره میگه اعتقادنا ان القرآن الذي انزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه واله وسلم هو ما بين الدفتين و هو فيما في عين الناس ليس بأثر من ذلك. قرآن که خدای عالم بر نبی فرستاده همین قرآن موجودی است که در دست تمام مسلمان ها هست و از این نه زیاده است و نه کم و من نسب الینا انا نقول انه اکثر من ذلک فهو کاذب. هر کس به شیعه نسبت بدهد معتقد باشد که قرآن بی سبیل هست دروغگو هست این راهیان میتونن اعتقادات مرحوم شیخ مفید تقریح حجاب چهار، اعتقادات صدوق در شرح بابهادی عشق تقریح 93، مرحوم شیخ مفید متقفل 413 همین تعبیر رو داره، میفرماید این قرآن موجود که در میان مسلمین هست عقیده شیعه همین هست، این قرآن نه یک کلمه زیادتر و نه یک حرف و یک آیه کمتر، این عقیده ما شیعیان هست. آقایان میتونن در عوامل المقالات صفحه 54 تا 56 ببینن. مرحوم سید مرتضی متوفای 436 ایشون میفرماید که ان القرآن كان على عهد رسول الله مجموعا مؤلفا على ما هو عليه الان، قرآنی که الان در اختیار مردم هست همون قرآنی که زمان نبی مکرم جمع شده و تعریف یافته، و کسی اگر بگوید غیر از این هست یا اگر روایاتی در این زمینه باشد این روایات همه ضعیف هست و هیچ ارزشی ندارد. کتاب مجمع البیان جلد اول صفحه 15 به نقل از رساله جوابیه اولا از مسائل ترافیکیات مرحوم سید مرتضی، مرحوم شیخ طوسی متوفای 460 هجری، ایشون هم صراحت داره بر این که این قرآنی که در اختیار مردم و مسلمان ها هست همون قرآنی که شیعه بر او عقیده دارد، نه یک حرفی کمتر و نه یک حرفی بیشتر، و اگر کسی بگوید غیر از این قرآن دیگری هست از این کمتر یا بیشتر، این خلاف هست و مخالف حدیث ثقلین هست که نبی مکرم فرمود انی مخلق فیکم الثقلین ان تمسکتم بهما لن تضلوا کتاب الله و ادرتی و اهل بیتی، اگر چنان که این قرآن غیر از اون قرآن باشد معنا ندارد پیغمبر اکرم دستور بدهد به کتاب خدا و اقرار تمسک کند. علامه هجری متوفای 727 هجری صراحت داره، میگه نعوذ بالله من امت تعتقد مثل ذلک، پناه میبریم به خدای عالم از یک امتی که معتقد باشه قرآن تحریف هست، و اینه یوجب التطرف الی معجزت الرسول، اگر کسی بگوید قرآن تحریف شده در حقیقت یگان معجزه پیغمبر را زیر سؤال برده. مرحوم سید محسن امین از علمای متأخر هست متوفای 1371، ایشون صراحت داره بر این که زمن نجب ایلیهم خلاف ذالک فهو کاذب مفترون مفترون علی الله و رسوله، اگر کسی شیعه نسبت بدهد که عقیده به تحریف قرآن دارد این دروغگو است، استرافت است، و این در حقیقت جرأت به خدا کرده. کتاب ایام شیعه جلد اول صفحه 41 مرحوم سید شرف الدین که شخصیت بلند آوازه شیعه در قرن اخیر هست، ایشون صراحت داره میگه نعوذ بالله من هذا القول، به خدا پناه میبریم از گفتار به تحریف قرآن، نبره الله من هذا الجهل، به خدا براءت میکنیم از این جاهلان و نادانانی که نسبت تحریف به ما میدهند. کتاب عبدالله در مکان جارتال صفحه 34 حضرت عبد الله رضی الله خونی که از فقهای نامدار معاصر شیعه هست و در حوزه فقه و اصول و تفصیل و رجال ایشون واقعا کارهای زیبا و نوآوریهایی داشته و نظر او امروز حتی برای فقهای معاصر قابل دقت و توجه، ایشون میفرماید این حدیث تحریف القرآن حدیث خرافت و خیال، اگر کسی بگوید قرآن تحریف شده این سخن سخن خرافات و خیالات، لا یقول بها الا من ضعف عقله، جز افراد ضعیف العقل و خوندن کسی همچه نسبتی را به قرآن نمی دهد. کتاب البیان صفحه 209 می فرماید لا ینبغی ان یرجع الیها ذو مدت و ما فرد فیه من الاخبار بین ضعیف لا یستدل به. اگر کسی بگوید قرآن تحریف شده، در حقیقت باید در عقل مشک کرد. هیچ صاحب عقلی گوش نمیدهد به سخن کسی که قائل به تحریف قرآن باشد. کتاب تهذیب الاصول جلد دوم صفحه 165. آقایان اگر بخوام باز آرای علمای دیگر رو ببینم، مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع القاعدت بالقرآن جلد دوم صفحه 218، مرحوم سید کاشانی در تفسیر صافی جلد اول صفحه 33، مرحوم کاشف الکتاب در کشف الکتاب صفحه 298، مرحوم شیخ طهایی در آلاء الرحمن جلد اول صفحه 26، و همچنین مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای میلانی، مرحوم آقای گلفارزانی و دیگران، همه و همه صراحت دارند در این که نه تنها ما قائل به تحریف قرآن نیستیم، بلکه بول به تحریف قرآن را محکوم می کنیم و صاحبان این نوع اندیشه را افراد ضعیف العقل و کودل و بول به تحریف را بول خرافی و خیال می دانیم. نمی دانم با این سخنان رسا و گویا و شفاف فقهای ما در گذر تاریخ از قرن سوم چهارم تا قرن کنونی، این آقایان با چه دل جرأتی و با چه عقلی و با چه تفکر خیالی این چنین نسبت ناروا دارند به شیعه امروز میدن؟
بله، به هر حال یک مطلبی هست که واقعا شک برانگیز هست، این فتوای اینجور افراد که اون که اینقدر روشن هست مطالب و خب میلیون ها نسخه قرآن که در بین هزاران و ده ها هزار مسجد اسلامی، کتابخونه های مراکز شیعیان موجود هست، یک مطلبی نیست که کسی بتونه اون رو پنهان بکنه اگر عقیده به تحریف قرآن بین پیروان اهل بیت باشه. ولی چطور این ها میگن و این شک برانگیز هست که واقعا شاید توطئه ای حتی از طرف وهابیت برای تحریف قرآن در دست اقدام هست و اینها میخوان قرآن رو تحریف بکنن، قرآن هایی رو بنویسن، شاید تظاهرات و مناقبی که درباره اهل بیت امیر مؤمنان علی علیه السلام و آیاتی که هست اونها رو چاپ بکنن و این آیات رو بردارن به نام شیعیان چاپ بکنن، که این نیز باز خطری است که ما پیشاپیش مثبت میکنیم تا اینکه دست ناپاک کسانی که میخواد وارد تحریف قرآن بشه باز بشه و این فتواها حتی پوششی گذاشته نشه و یک راهی رو باز نکنه برای تحریف قرآن. شما قضیه کتابی هست به نام فصل الخطاب که این کتاب از مرحوم طبرسی هست. این کتاب رو وهابی ها خیلی منو میدن روش و وسیله قرار دادن برای حجمه و حجوم به شیعیان و پیروان اهل بیت صد و طهارت سلام علیهم اجمعین. چی هست مطلب و بسیار مطالبی که در این کتاب مطرح شده در بارش مقدار برامون توضیح بدید و کلن جریان و قصه و داستان کتاب فصل الخطاب چی هست؟
در رابطه با کتاب فصل الخطاب باید عرض کنم مرحوم طبرسی متوفای هزار ۲۳۰ حالا روی سلیقه‌ای چون داشتن نظرشون بر این بود که روایات و احادیثی که در این زمینه هست جمع آوری کنه و نظرش این بود بنویس از فصل الخطاب فی عدم تحریف کتاب، ولی خب ایشون حالا خیالشون چطوری بود، تصورشون چطوری بود یک فصل الخطاب فی تحریف کتاب. البته در همون زمانی که ایشون این کتاب رو نوشت بزرگان شیعه همه بر این کتاب نقد نوشتن و ردیه نوشتن، مخصوصا جناب شیخ محمود تهرانی کتابی داره به نام کشف الالتیاب عن تحریف الکتاب. وقتی مرحوم تبرسی این کتاب رو خواند، این خیلی زیبا نقد کرده و مطالب خیلی اساسی و ریشه‌ای داره و ایشون فرمود من راضی نیستم هیچ کس کتاب مرا پس کتاب را بخواند بدون کتاب کشف الالتیاب مرحوم تهرانی. البته مرحوم شهاب‌الدرد تهرانی شاگرد مرحوم نوری ایشون صراحت داره در صفحه این کتاب مفصل صحبت کرده و دفاع کرده از این کتاب، ولی به نظر ایشون این نبود که ثابت کند تحریف قرآن را، بلکه میخواد ثابت کنه که این قرآن چیزی بر او افزوده نشده. حالا اگر چنانچه مطالبی در بعضی از روایات هست کم شده، خب این روایات هم در احادیث شیعه هست هم در احادیث سنی هست. مرحوم سیدت حسین شهرستانی یک کتاب مفصلی نوشت در رد این کتاب. مرحوم مرزا مهدی فروجردی کتاب مفصلی نوشت در رد این کتاب. و بزرگان مرحوم بلاغی رضوان الله علیه مفصل در کتاب آلاء الرحمن نسبت به این کتاب نقد کرد. و این کتاب دیگه تقریبا در بوته فراموشی قرار گرفته بود تا اینکه حدود 30-40 سال قبل و وهابیت نمیدونم از کجا متوجه شدن این کتاب را آمدن زنده کردن و چاپ کردن و در عربستان و در پاکستان مخصوصا احسان الهی ظهیر در کتاب ها مطالبی که واقعا زیبنده خودش بود، اهانت، ناسزا، الفاظ رکیک نسبت به مرحوم نوری و نسبت به شیعان انجام داد. حتی من در همین ماه ذی‌حجه که مشرف بودیم به زیارت بیت الله الحرام، اونجا با بعضی از این اساتید دانشگاه و بلبلان صحبت بود و قبلش گفتم خودم ما در ایران حرفی گشتیم دنبال نسخه کتاب فصل الخطاب ما پیدا نکردیم. فقط این کتاب حدود نزدیک 100 خورده سال قبل چاپ شده و در کتاب خانه های حوزه های علمیه هست، ولی این کتاب در عربستان سعودی غالبا در کتاب فروشی ها هست. حالا قصد این ها چیه از این قضیه را این چنین دارن بزرگ نمایی می کنن با این که این همه بزرگان ما در رد این کتاب مطلب نمیشن، کتاب مستقل نگهنی کردن، بزرگان ما در گذر تاریخ همه این قضیه را نفی کردن. بابا وقتی یک قومی یک قبیله میاد 99% بزرگان و فقهای نامدارش یک مسئله رو نفی میکنه، دیرین بر این که از مرحوم نوری آمده تعریف کرده سبا شما اقوال 99% رو کنار گذاشتید، 1% رو شما معیار قرار میدید. شما بیایید در میان قدمای ما یا معاصرین ما در این دوسته قرن اخیر آیا شما غیر از مرحوم نوری میتونید کسی را پیدا کنید اون هم که به این شکل وقتی کتاب کشف الالتیاب آمد صراحتا اعلام کرد من راضی نیستم کسی کتاب مرا بدون این ردیه بخوانه که نشانگر نهایت تفاهم و اخلاص ایشون هست. حالا نمیدونم آقایان وهابی ها از این قضیه چه هدفی را دنبال میکنند ما نمیدانیم. در بحثان که ما با اینها بودیم و جلسات متعددی در رابطه با تحریف قرآن بود در شبکه المستقل سال گذشته، یک هفته بعد شد بزرگان شیعه رفتن اونجا ثابت کردن برای وهابی ها بر اینکه شیعه مرتکب به تحریف قرآن نیست. حتی در شبکه مستقل برای اینکه این قضیه دیگه فیصله پیدا کنه در اون جلسه آخر یک نمیدونم دره بریانی هم آوردن به نام خروف شیخین، اونجا به قول سینمایی که داشتن شروع کردن و آبیا با شیعیان خوردن که این قضیه تحریف قرآن دیگه تمام شد رفت. ولی ما میبینیم هر روز باز مفتیان یک فتوایی صادر میکنن، میخوان حکم جهاد علیه شیعه بدن، قتل شیعه را صادر کنن، متوسل میشن و
استنتاج قرار میدم
قضیه
تحریف قرآن را. بله به این بسیار تعصب داره و حالا جدیدن که این آقای قرضاوی دوباره بخصه و اینها هم وقتی خب بالاخره وقتی میخوام این فتواها رو صادر کنن یک مستمسکی و علتی رو باید برای خودشون داشته باشن، یک بهانه تراشی هایی بکنن. عرض میکنم ما با دیده واقعا هیچ دلیلی نمیتونه برای این باشه، برای که یک سوکتریش اون میکشته این پرده باشه برای تحریف کردن قرآن و اینکه شاید هم در سالانده کتابهایی و قرآنی رو حتی در کلاس بالا چاپ کنن به نام شیعیان و تحریف کنن. حالا همون بازی هایی که در موردن شناق از این دلیل از برنامه ها شما فرمو بیدید که به نام شیخ حسین موسوی درست کردن و بعدم دوباره توبه نامه نوشت که حسین موسوی بعد اصل و قصدش معلوم شد که هیچ وجود خارجی نداشته و به هر حال اینجوری دست برملا شد نقشه هاشون و شمره منافقانه شون روشن شد. حالا ما وظیفه داریم در حال آگاهی بدیم، روشندهی بدیم به جامعه مسلمانان و همه اندیشمندان و کسان که میخوان در این زمینه حقایق رو بدانند. آیا جناب قضیه همه علمای اهل سنت اتفاق دارن؟ یعنی در واقع همین عقیده دارن، این طریق تفکر رو دارن که شیعیان مطلقا قرآن تحریف شده، یا نه در بین علمای اهل سنت منصفانی هم وجود دارن که هم عقیده هستند با علمای شیعه در خصوص عدم تحریف قرآن و همچنین دفاع کرده باشن از این که چنین اتهامی به شیعیان زده شده؟
در این زمینه خوب ما میبینیم خیلی از بزرگان منافع در همون هفته گذشته که در زاهدان بودیم با بعضی از بزرگواران مولوی ها دیدار داشتیم. من الان یک چقدر ذهنم آمد جناب مولوی دهواری امام جمعه محترم سناوان که خوب مشهور هستیشون یک افکار سلفی داره، چون خودشون در یک جمعی که بودیم گفت من در عربستان رفته بودن تعدادی از این وحابی ها گفتن شیعیان معتقد به تحریف قرآن هستن. من اونجا ایشون صراحتا میگو من دفاع کردم از دیگه، گفتم این افترا هست داره شما به شیعه میبندید، ما در ایران با شیعه زندگی میکنیم و در طول تاریخ نه پدرانمون نه اجدادمون یک نفر نظم کرده که اینها قرآن غیر از این قرآن دارند و اینها تقریبا معنا نداره. مثلا تعبیر جناب مولوی دهواری بکن اینها در اکثریت در ایران اینطور نیست که تقریبا کنن از ما قرآنشون رو از ما مخفی کنن. این تقریبا جدیدترین چیزی بود که ما در هفته گذشته از این برادر بسیار بزرگوار ما امام جمعه محترم سلاوان بنده شنیدم و همچنین جناب شیخ محمد ابو زهره که از عنوان امام ابو زهره تعبیر می کنند و یک شخصیت بلند آوازه معاصر ما هست. کتابی داره به نام الامام الصادق در صفحه 296 ایشون میاد الهویه القرآن به اجماع المسلمین و به حجت الاسلام الاولا و به مصدر المسائل تا اونجایی که میاد میگه و ان اخواننا الامامیه علی اختلاف منازعهم یرونه کما یراه کل المؤمنین، برادران شیعه امامی ما با اختلافی که با اهل سنت دارند ولی قرآن را همان گونه نگاه می کنند و عقیده دارند که دیگر مسلمان ها عقیده دارند. بعد ایشون یک مرحوم سید مرتضی که از علمای بزرگ شیعه هست ایشون صراحت داره قول به نفس قرآن یا تغییر قرآن یا تحریف قرآن را حج در معجزه پیغمبر می داند و همچنین جناب محمد غزالی که عبارتش رو بنده عرض کردن استاد محمد المدینی رئیس دانشکده شریعت در دانشگاه الازهر هست ایشون در کتاب از سنت مبتلا علیها صفحه 60 این تعبیر رو داره و اما ان الامامیه یعتقدون نفس القرآن اما آزد ما، این که ما بگوییم شیعیان معتقد به نفس قرآن هستند به خدا پناه می‌بریم. انما هي روايات رویت فی کتبهم کما رویت مثلها فی کتبنا، بله روایاتی در کتب چیریده در رابطه با تحریف قرآن آمده همان گونه که در کتب ما هم این روایات آمده. در محققین شیعه و سنی بطلان این روایات را ثابت کرده اند و ایشون میگه ولیس فی شیعه الامامیه اب الزیدیه من یعتقد ذلک کما انه لیس فی کل من یعتقده، بگه شیعه امامیه و زیدیه ما کسی را خبر نداریم که عقیده به تحریف قرآن داشته باشد، همانگونه ای که سنی ها عقیده به تحریف قرآن ندارند. آقایان مثل المجله رسالت الاسلام شماره 4 سال 11 صفحه 382 و 383 را ببینند. جناب مصطفی رازی از علمای بزرگ اهل سنت هست، میگه در قرآن کریم هو موجود الان به عیل ناس من غیر زیادت ولا نقصان، و ما بلد من ان الشیعه امامیه یقولون به ان القرآن قد اعتراه النفس هذا الادعاء انکره مجموع علماء شیعه الاعلام. قرآن کریم همان قرآنی که در دسترس تمام مسلمان ها هست نیز زیاده به کمی ندارد. قرآنی که میگویند شیعه معتقد به تحریف قرآن هست، علمای بزرگ شیعه این قضیه را کاملا انکار کردند. نیز عبارت ها در کتاب اسلامنا صفحه 75 و دکتر علی عبدالواحد واضی همین تعبیر رو داره و بزرگان متعدد دیگر از علمای روشن فکر اهل سنت مخصوصا در این دو سه قرن اخیر کتاب هایی که نوشتن اینها آمدن از شیعه در این حوض کاملا دفاع کردن و ما بدین وسیله از دفاع به حرف این عزیزان اینجا سپاسگزاری میکنیم.
بله، بعضی از علمای اهل سنت کسانی هستند که کتاب‌های مستقل بنوشته باشند در اثبات تحریف قرآن. درباره علمای امامیه که فرمود یک مفصل کتاب‌های بسیار متعدد از علمای طراز اول و از بزرگان علمای شیعه وجود داره، از علمای اهل سنت کتاب‌های مستقل آیا وجود داره در اثبات تحریف قرآن یا خیلی؟
بعد آنچه که مسلم هست ما یک نسخه هم داریم، کتاب اسلام القرآن این تحریف القرآن کسی به نام خطیب از علمای بزرگ مصر هست نوشته و در این کتاب با ادله متعددی شون ثابت کرده قرآن تحریف شده. این کتاب زمان شیخ شنفود مفتی اعظم مصر و رئیس دانشگاه الازهر خواست بشه و ایشون جلوگیری کرد، ولی بعد از درگذشت ایشون این کتاب رو چاپ کردن و منتشر کردن و برخی از علما فتوا بر جمع آوری این کتاب دادن، ولی ما خودمون یک نسخه از این کتاب داریم در خود و اگر آقایان خواسته باشن ما حاضریم صفحات اول و آخر و کتابهای این رو روی اینترنت قرار بدیم که همه ببینن. و همچنین جناب ابو داوود سجستانی کتابی داره به نام المصاحف، ایشون در اونجا اثبات کرده تحریف قرآن را. و همچنین جناب شعرانی از علمای بزرگ اهل سنت هست، ایشون در کتاب کبریت الاحمر که در حاشیه علی یواقی که در جواهر صفحه 143 میگه ولولا ما یسبق للقلوب الضعیفه و ضرب الحکم فی غیر اهلها لبینت جمیع ما خودت من مصحف عثمان. اگر من احساس می کردم که بعضی از جنبه های ضعیف متزلزل نمی شه، بعضی ها اذهانشون مورد شبهه قرار نمی گیرد، بیان می کردم اون دست از آیاتی که از قرآن عثمان افتاده. جناب آلوسی که یکی از شخصیت های برجسته اهل سنت هست و خود سلفی هست، در طرفی گذشتن مقصر صحبت کردیم، صاحب کتاب تفسیر روح المعانی در این تفسیر جلد اول صفحه 24 میگه بعد از احکام متعددی که نظم میکنه دانده بر تحریف میگه و روایات و فی هازل باب اثر من انتختا، روایاتی که دلالت میکند در منابع اهل سنت بر تحریف فراتر از شمارش است، یعنی بالاتر از این است که ما بتوانیم این روایات را به شمارش در بیاریم. و همچنین فخرالدین رازی در تفسیرش میاد میگه ابن مسعود منکر این بود که اصلا فاتحه جزء کتاب الهی باشه، معوذتین قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق را آقای ابن مسعود صحابی معتقد بود جزء قرآن نیست و از قرآن اینها را حذف میکرد و نابود میکرد. و همطور این تضاد ما در میان علمای اهل سنت زیاد داریم. حالا آقایان به قول اون تضادهای خودشون رو رها کردن، تصدیقا به مرحوم نوری که این چنین یک کتابی نوشته و خودش هم تدیمان شده و اظهار ندامت کرده و تصریح کرده، من در اینجا هدفم این نبود، این رو تصدیقا فعلا
قبول حضرت عالی
مستنسک قرار دادن برای جواز
قبلشیه. بله، شما تنظیمی مرحوم نوری چه کتابی نوشته؟ چون کتاب فصل کتاب فضلید مال تبرشی هست،
اما تبرشی نوری هست،
آن تبرشی نوری هست،
مثلا این آقایان کلمه نوری رو اسلام می
اونا
هست، چون تبرستان مال مازندران هست و نور هم قبل از رسیدن به آمول دست کب میره منطقه نور
مرحوم، یعنی بین
رضای نوری هم مال اونجا،
یعنی بین اونها به عنوان نوری معروف هست، مرحوم تبرشی
اهل وهابی هم عنوان نوری معروف هست.
بسیار ممنون و متشکر. سوال دیگه که من در این زمینه دارم، سوال البته زیاد هست در خصوص تحریف قرآن. من این نکته رو البته بین پرانتز بگم، گرچه این موضوع مستقل به نیاز داره چون موضوع سوال هم قرار میگه که چه موقع قرآن شان شد، که قطعا و یقینا حالا شما در این زمینه اگر داشتید یک مدارک در ذهن دو دیم بفرمایید که در زمان پیامبر به دست پیامبر با نظارت امیر مومنان علی علیه السلام قرآن جمع آوری شده، هم ادله عقلی وجود داره هم روایات متعددی که پیامبر سفارش میکردن قرآن رو خلق کنن، و همین که فاتحه الکتاب اسم سوره هم از کتابی اگر نباشه، اگر سوره ای آغاز اون کتاب نباشه، و همچنین روایاتی که پیامبر می‌فرمودند در نماز تون سورای بیشتاق قرآن رو بکنید، همه دانده بر این مطلب هست که قرآن در زمان پیامبر جمع‌آوری شده، قرآنی که قرار معجزه جاویدان پیامبر باشه و تحریف نشه همانند کتب پیشینیان و برای همیشه راهگشای بشریت باشه، دور از عقل و منطق هست که پیامبر پراکنده اون رو رها کنه، در حالی که می‌دونستن امت و مسلمانان متفرق خواهند شد و اونها اختلافات زیادی دامنگیرشون خواهد شد. علاوه بر این حدیث مشهوری که اتفاق تمام علمای امامیه و غیر امامیه هست که الان شما به تعبیر دیگه شو فرمودید که اینی کار کنجی مستقیان یا فقط نه این کتاب الله و این ترسی، اگر کتاب خدا جمع آوریش نشده باشه و پراکنده به این اوراق باشه معنا نداره که پیامبر و فرمان من اون رو در بین شما میگذارم و میرم. همین زمین هم اگر توضیح سلام بنوشید الان بفرمایید، اگر نه که من یک سوال دارم در خصوص این که تحریف قرآن در کتب اهل سنت رو شما به طور کلی چگونه ارزیابی میکنید و در شحاح اهل سنت روایاتی که وجود داره، اگر شما مدارکی دارید و روایاتی که در شحاح وجود داره، چون اینها شحاح سته رو به هر حال مثل قرآن میپرستن، مثل ما نیستن که حتی جرأت به خودشون بدن که نقد و بررسی کنن، برخی از اون البته شما بودن از آشفته روایاتی در خصوص تحریف و عدم تحریف قرآن، البته در خصوص تحریف قرآن اومده بیشتر، شما برای ما بفرمایید.
البته در رابطه با بحث اول سؤال حضرت عالی که آیا قرآن در زمان نبی مکرم جمع شد یا بعداً، اگر بینندگان عزیز توجه داشته باشند، ما جمعه اول ماه رمضان همین امسال کلن یک ساعت خورده در این زمینه بحث کردیم، ادله متعددی از منابع شیعه و سنی اقامه کردیم بر این قرآن زمان رسول اکرم جمع آوری شده و این قضیه که بعد از پیغمبر جمع شده این افسانه بیشتر نیست و با واقعیت هم نمی سازد و تواتر قرآن رو زیر سوال می بره. البته من گمان می کنم این بحث رو ما در سایتمون گذاشتیم، اگر دوستان مراجعه کنن همون برنامه های شبکه سلام را به صورت صوتی ما گذاشتیم، اونجا عزیزان می کنن ببینن در رابطه با این که واقعا در سهان اینها حبایتی صراحتا در رابطه با تحریف قرآن آمده یا نه. من یک روایتی رو از صحیح بخاری میخوانم و یک روایتی هم از صحیح مسلم میخوانم، دیگه از سنن نسائی و ترمذی و ابو داوود و ابن ماجه را مبکم صرف نظر میکنیم که نگنج اونها در رتبه صحاح نیستن. شما ببینید در کتاب صحیح بخاری کتاب الفرائض باب و برای شما کنم من اصاب زن و دون الحد جلد هشتم صفحه 26 روایتی رو نقل می کند از جناب عمر بن الخطاب خلیفه اول که انه جلس علی المنبر قال ان الله بعث محمدا فی الحق، تا اونجایی که میاد میگه برای شما عرض کنم، میگه مما انزل الله آیت الرعد از دیدار که خدای عالم نازل کرد بر پیغمبر آیت رعد بوده و قرأناها و عملناها و دعیناها، ما اون را میخواندیم و عمل میکردیم و لذا رجم رسول الله و رجمنا بعده. بعد میگه میترسم اگر بر مردم زمانی بگذره یقول قائلون و الله ما نجد و آیت رجمی کتاب الله، ما آیت رجم را در کتاب خدا نمییابیم، بدین وسیله فریضه از فرائض الهی از بین بره. بعد میگه ثم اینا کنا نقرأ ما نقرأ فی کتاب الله، یکی از چیزهایی که ما در قرآن میخواندیم و الان در قرآن موجود زمان من عمر نیست این است، لا ترغبوا عن آبائکم فانه کفر بكم ان ترغبوا عن آبائکم. صحیح بخاری جلد هشتم صفحه 26 کتاب الفرائض. در اینجا جناب عمر بن الخطاب صراحت داره که آیه رجم در زمان پیغمبر جزء قرآن بود و ما میخواندیم و عمل میکردیم و دیگه اشیل و شیخه ادازن یا وجد و هما در قرآن بود و الان در قرآن نیست و ما میترسیم که آیندگان بیان این رو پیدا نکنن در قرآن موجب گمراهی کن بشه. روایت دیگری در صحیح مسلم جزء سوم صفحه 100 از ابو موسی اشعری نقل میکنه، میگه انا کنا نزرع سورة کنا نشتها به طول و شدت قرائت عن ذکرها، ما در زمان پیغمبر قرآن سوره ای را در قرآن میخواندیم از نظر طول و از نظر برخورد تند همانند سوره قرائت بود، ولی که من او را فراموش کردم، ولی فقط من یک آیه از اون سوره طولانی تو ذهنم مانده، لوکان لیبن آدم بادیان من المال لبتها بادیان ثابتن ولا یمنع جوف ابن آدم الا فراد، این آیه در اون سوره بود ولی من فراموش کردم، سایر آیاتش رو الان تو ذهنم نیست. این دو تا روایت در صحیح بخاری و در صحیح مسلم آمده و جالب این از در صحیح مسلم، حالا این آقایان حالا من عرض خواهم کرد که میگن این آیاتی بوده که برای شما از کنم قرائتش نقل شده ولی حکمش مانده، و حالا آن که در خود صحیح مسلم جلد چهارم صفحه 168 کتاب الرضا باب التحریم به خمس رضاعات، اونجا از قول عایشه ام المؤمنین میگه ما آیه رضا را در قرآن ما میخواندیم برای شما عرض کنم و تا زمان پیغمبر که از دنیا رفت به همین شکل در قرآن بوده و این بعد از پیغمبر اکرم این آیات فراموش شده، یعنی در آخرین لحظات پیغمبر اکرم ایشون میگه فتدبر که رسول الله فقل مما تقرا من القرآن، پیغمبر که از دنیا رفت ما این آیات رضاعه را برای شما عرض کنم در قرآن میخواندیم، ولی بعد از رحلت پیغمبر از قرآن برداشته شده، یعنی این داد میزنه بر این که هیچ مسئله نسخ و نسخ تلاوت و نسخ حکم و امثال این نیست، اضافه اینها در کتاب های خیلی معتبر و خوبی چون مثلا همانند احسان سلوکی در کتاب های درسی بعضی از دانشگاه های اهل سنت هست، در جلد اول صفحه 121 از قول عمر بن خطاب خلیفه اول نقل میکنه در این که میگه و اخرج طبرانی به سند مبسط، طبرانی با سند مورد وثوق و یعنی روایت صحیح عن عمر بن الخطاب عن قرآن الف الف و تبع عشرون الف حرف، قرآنی که بر نبی مکرم نازل شده 1,027,000 حرف داشته، ستگان جلد اول صفحه 121. همین تعبیر را جناب حیثنی در مجمع الزوائد داره جلد هفتم صفحه 163 میگه رجاله و سباتون دور منظور سیوکی جلد ششم صفحه 422 داره، طبرانی در موجم اوسط جلد ششم صفحه 361 داره، سیوکی دوباره در جامعه صغیر جلد دوم صفحه 264 آورده، یعنی به قول جناب عمر بن الخطاب کلیه حروف قرآن دارای 1,027,000 حرف بوده و حال آنکه قرآن موجود به 1/3 این هم نمیرسه. جناب قرطبی در تفسیرشون جلد اول صفحه 64، ابن کثیر جمشتی سلفی در تفسیر از جلد اول صفحه 8 نقل میکنه از قول بعضی از مورخین که زمان حجاج بن یوسف ثقفی که وقتی قرآن رو جمع کردن تمام سور قرآن، آیات قرآن، کلمات قرآن و حروف قرآن را شمردن، تمام اینها شد تقریبا نزدیک 300,000 و خورده کل حروف قرآن شد، یعنی این برای شما کنن نگان میده بر این که این قرآنی که جناب خلیفه دوم میگه بر پیغمبر نازل شده 3 برابر قرآن است. الان ما حالا میتونن از طریق کامپیوتر حروف قرآن رو جدا کردن، تقریبا حول 340,740 هست، تقریبا مقدار کمی بیشتر هست، تا توجه به این 340,000 حرف و 740 هست کجا؟ 1,027,000 حرف کجا؟ تا جالبتر از همه اینها ما میبینیم روایات متعددی نقل کردن از قول جناب عمر بن الخطاب، عبید ام المؤمنین عایشه، عبید بن کعب، اون هم با سند صحیح که میگن آقا سوره احزابی که الان دارای 72 یا 73 آیه دارد در زمان پیغمبر مثل سوره بقره بود، یعنی 285 آیه داشت، این 200 آیه کجا رفته؟ به روایت صحیح نقل کردن. حاکم نیشابوری از عبید بن کعب نقل میکنه میگه خالت سورت البقره تبادی سورت سورت الاحزاب تبادی سورت البقره و کانتی ها الشیخ و الشیخ اینا زنیان فلزموه ما البته بگه هازا حدیث و صحیح و الاسناد بلن یخرجا مستبره جلد دوم تفریه 415 مجمع الزبائن جلد ششم تفریه 6 بعد گلباری جلد دوم تفریه 54 سیوهی در جایجای در المنصور این روایت رو نمی کنه که سوره احزاب که الان 72 آیه دارن زمان پیغمبر 280 خورده آیه داشته و ده ها از این روایات که به قول آلوسی که اگر ما بخواهیم این روایات دال در تحریف را بخواهیم بگماریم خلاصه به قول ما مثنوی 70 من آغاز شود. آقایان این همه روایات و احادیث در کتابهای خودشون فراموش کردن با غمزالعین از کنارش رد میشن، اون وقت اگر چهار تا روایتی در کافی یا در بهار میبینن به رخ دیده میکشن.